بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة الثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه در ماه ذوالقعده، یکی دو روز گذشته از میلاد ثامن الحجج، حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، هنوز دلهای خیلی از محبان مشتاق پرکشیدن در اون آستان ملک پاسبان است. از خدای منان بطلبیم در شب رحمت، شب مغفرت، شب غفران، ساعتهای پذیرش استغفار و توبه که هل من مستغفر فاستغفر له، هل من سائل فاعطی حاجته. خداوند امر کرده فرشتگان رو در این ساعت تا سحرگاه روز جمعه و از سحر جمعه تا بعد از ظهر روز جمعه که ندا بلند کنند در میان بندگان، آیا توبه کننده ای هست که طلب توبه کند تا او را بیامرزم؟ آیا حاجتمندی هست تا دست بلند کنه، حاجتی طلب کنه، من حاجت او را روا کنم؟ اما متاسفانه ما انقدر درگیر مسائل مادی و مالی و دنیوی و بحث‌های حاشیه‌ای هستیم که کمتر متوجه هستیم به این باب رحمت و مغفرت. علیکم السلام. چه نیکوست در این شام جمعه، شب جمعه، طلب بکنیم خداوند رو به حق ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام قسم بدیم. امشب رو برای خدا کاری ندارد، آخرین شب غیبت امام زنده و حاضر ما قرار دهد. انهم یرونه بعیدا، کلام خداست، قرآن مجید. وقتی که ماجرای فرج و گشایش کار حجت خدا پیش میاد، یه عده کفار انهم یرونه بعیدا، کو بابا حالا، کو امام زمان، کو حضرت مهدی، کو قیامت، کو مرگ، حالا خیلی کار داریم. اما نمیدانن که دست قدرت خدا باز است، ناگهان بانگی برآید خواجه مرد. برای خدا کی، چگونه، چه ساعت ندارد، هر زمان که حق اراده کند اتفاق رخ خواهد داد. انهم یرونه بعیدا، چه کسانی هستند که مرگ رو دور میبینند بنابراین به غفلت میگذرانند؟ چه کسانی هستند که قیامت رو برای حسابرسی به اعمال، که چه حقوقی زیر پا گذاشتی، حق خدا، حق الناس، چه کسانی دور می‌بینند؟ کسانی که ایمان به غیب ندارند. چه کسانی ظهور حجت خدا و فرج او را دور می‌بینند؟ کسانی که ایمان به قدرت خدا، باز بودن ید قدرت خدا ندارند. انهم یرونه بعیدا، اینها دور میبینند. اما در مقابل مؤمنین کیا هستند؟ الف لام میم در سوره بقره میخوانیم، تو صفاتشون چیه؟ والذین هم بالغیب یؤمنون، کسانی هستند که به غیب، به قدرت و عظمت خدا، خدا غیب، ایمان دارند، که هر کاری بکند، اراده کند، نازی کند، از هم فرو ریزند قالب ها، اراده ای بکند، حکم آنچه تو فرمایی، امر آنچه تو بنمایی می شود. خوش به حال کسی که این اعتقاد در بطن وجودش، نه در زبانش، در قلبش. اگر کسی چون این اعتقادی داشت، خدا را پرستش کرده به اعظم نوع پرستش ها. الذین یؤمنون بالغیب، اولین مصداق غیب، خدای منان، خدای عز و جل، علیکم السلام. دومین مصداق غیب، امام صادق علیه السلام فرمودن غیب مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. کیا هستند؟ مؤمنین، اهل ایمان به غیب. ایمان به غیب یک مصداقش، یک معناش شد ایمان به خدا. مگه شما خدا رو میبینی اما ایمان به غیب داری؟ به این که دست او باز باز است، هرچه اراده بکند انجام میدهد. دوم مصداق معنی یؤمنون بالغیب، کسانی هستند که به مهدی ما در عصر غیبت او، در حالی که از میان اونها غایب است، اما به او لحظه ای ایمان اینها ضعیف و سرد نمی شود. این یک اعتقاد و عقیده قلبیه. عزیزان من، اعتقاد و عقیده قلبی رو اگه بهش نرسی میشه مرداب. باغچه خونت رو اگه به موقع آب ندی، شخم نزنی، بیل نزنی، میشه کلوخ، سنگ، دیگه گیاهی از اون بیرون نمی آید. قلوب من و شما هم در مورد اون ارزاق روحی، رزق روحی، رزق معنوی، اگه بسترش رو آماده نکرده باشیم محصول نمیده. دیدید این کارگرای شهرداری من دیدم بعضی وقت از اینجا رد میشن، هر چند وقت یه دفعه بیل و کلنگ دستشونه، دارن این باغچه ها رو بیل میزنن، خاک و زیر و رو میکنن. چرا؟ چون اگه نکنه این خاک دیگه آب به خودش نمیکشه، هوا به خودش نمیکشه. ریشه فقط به آب احتیاج نداره، به هوا هم احتیاج داره. هوا نمیکشه، چی میشه؟ خشک میشه، گیاهان خشک میشه، زمین قدرت باروریش رو از دست میده. عزیزان من، اگه این تذکرات تو این مجالس نباشه، به اینکه والذین یؤمنون بالغیب چه کسانی هستند؟ اول کسانی که ایمان به غیب، به خدای عز و جل و قدرت لایتناهی او دارند، دست او رو بازترین دست ها میشناسند. دوم کسانی که به غایب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان دارند. حالا برادر یه شخمی بزن این زمین دلت رو، مثل این کارگرا که گفتم باغچه های کنار خیابون رو شخم میزنن، یه شخمی بزن ببین این ایمان به غیب، ایمان به مهدی اهل بیت علیهم السلام چقدر در درون تو شعله می کشد. ایمان به او، محبت به او. بله، قرآن جاویده و تا قیامت زنده است. یکی از معانیش همینه. قرآن اخبار گذشته درونشه و اخبار حال درونشه و اخبار آینده تا پس از قیامت درونشه. این اعجاز قرآنه. دلیل اعجاز و معجزه بودن قرآن همینه. داره اخبار میکنه به اخباری که 10,000 سال، 100,000 سال، 1,000,000,000 سال بعد اتفاق میفته. بله، والذین یؤمنون بالغیب. پس غیب چه کسانی هستند که ایمان دارند؟ اون کسانی که ایمان به غایب ما دارند، در عصر غیبت او که همگان از یاد او غافلند. یه عده‌ای هستن، یه اقلیتی هستن، با اینکه همه مسخرهشون میکنن، چی ایمان به کی داره، کو مهدی نشونم بده ببینم، کو چرا نمیاد درست بکنه، کو چرا خودشو نشون نمیده، چرا میترسه بیرون بیاد. ها، یه عده‌ای هستن تو همین دوره لحظه ای طرفت العین ایمان خودشون رو به غایب ما از دست نمیدن، بلکه آن به آن، لحظه به لحظه، مثل زمینی که گفتم بیل بزنی زیر رو کنی، این ایمان در قلوب اینها هی تنفس میکنه و رشد میکند. اون وقت اونجا تو اون آیه چه میفرماید؟ کسانی که ایمان به این ندارند ظهور او رو دور میبینند، انهم یرونه بعیدا. مؤمنین، کسانی که ایمان به او دارند، اصلا اون ایمان اثرش چیه؟ ظهور رو چی میبینه؟ و نراه قریبا، من چنان امید دارم، نه صبح جمعه مثل فردا صبح، هم امشب. خدا فرج منتقم آل الله رو برساند، امشب صدای صاحب الزمان بلند شود، انا المهدی، انا بقیت الله، انا السمسام المنتقم، انا حجت الله. تفاوت اهل ایمان با غیر ایمان، اینا نزدیک میبینن ظهور رو، اونی که میگه کو حالا، مثل این که بگه کو مرگ، ما حالا حالا زنده ایم، 60 سال دیگه کار داریم، فردا صبح ببینی که خبره لا اله الا اللهش بلند میشه. برادر دنیا اینه. دیشب نمیدونم دیدید یا نه، یکی از این قهرمانان پرورش اندام رو دیدین؟ هیکل رو دیدین؟ هیکل قبل از مرگش هم تو بیمارستان دیدین؟ احساس میکردین بچه اونه. ها؟ ظرف چند سال این شکلی شد؟ ظرف دو سال اون هیکلی که پشت بازو هزار ماشاءالله از شکم و کمر من دو برابر اون بود، اون پشت بازوش به کار به کجا برسه که قبل مرگش بشه مثلا 60 کیلو؟ ها، ظرف دو سال پیر نشد. پدران من مسنترهای مجلس یادشونه، ما خاطراتشو دیدیم یا فیلمشو دیدیم، محمد علی کلی رو، اون زمانی که بوکسور بود و برای خودش یلی بود. اما علیکم السلام، یکی از بستگان ما چندین سال پیش قبل از علیکم السلام رفته بود کشور آلمان، اونم اومده بود دیده بودش، میگو ما اسطوره ما بود کلی دور جوونیمون دیگه، میگو وقتی دیدمش یه دفعه وارف که این اون اسطوره ما بود در دوره جوانی ما، ما در حد پرستش او رو میپرستیدیم. اما کارش به کجا رسیده بود؟ بیماری پارکینسون، میگفت این میکروفونی که دستش داده بودن اینجوری میشد. خداست، ان الله یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، گر بگوید امیرم امیرم، ور بگوید بمیرم بمیرم. برادر کجا محمد علی کلی، همین قهرمان پرورش اندامی که دیشب خبر فوتش رو دادن، اینا با اون قدرت با اون هیکل اگه دست خودشون بود، خودشون داشتن خودشونو میچرخوندن، قیوم خودشون بودن، کدوم توانمندی دوست داره ضعیف زیر دست بشه؟ کدوم عالمی دوست دارد جاهل بشه، حافظش رو از دست بده؟ خدا رحمت کنه استاد ما رو تعریف میکرد، میگفت حافظم در جوانی انقدر خوب بود، گاهی اوقات مجلس های شب شعر هست، میذارن شعرهای آینی، میگفت یه جایی رفته بودیم برای دعوتمون کرده بودن برای سخنرانی، یکی از شعرا اونجا بود، این گفت یه شعری رو تازه گفتم، هنوز جایی نخوندم، میخوام اینجا امشب بخونم. گفت شعر رو خون. گفت ما یهو نیت کردیم یه خورو سر به سرش بذاریم. برگشتم گفتم که برادر از شما بعیده، شما قباحت داره. گفت چی آج آقا؟ گفتم خوب نیست شعر مردم رو ورداری بگی شعر جدید، گفتم میخوام بخونم. گفت یه طوری گفتم خودش باورش شد، گفت من؟ گفتم بله. گفت این شعر خودمه، تازه تمومش کردم، امشب اولین جاییه که خوندم، این شعر مال خودمه. گفت حاج آقا زشته، اگه شعر شماست من از کجا حفظم این شعر رو؟ گفت شما حفظی این شعر؟ گفت بله. میخوای بخونم؟ گفت بخون. یه شعر 60 بیت بود. گفت من شروع کردم از اول شعر تا آخر براش خوندم، گفت دیدم داره پس میافت. ترسیدم، گفتم وایس شوخی کردم بابا. گفت تو رو خدا بگو پس از کجا حفظ کردی؟ گفتم من حافظم انقدر قویه، تو همون بار اول 60 بیت شعر نو رو تازه رو شروع کردی به خوندن، من حفظ کردم. این حافظش بود. بعد این اواخر قبل مرگش با اجازتون اسم بچه هاشو بلد نبود، یادش رفته. میخواست مثلا محمد صدا کنه، صدا میکرد علی، علی رو صدا میکرد محمد. برادر چه کسی دارد زیر و رو میکند ما رو، میدهد و میگیرد. اگه من بودم، اگه شما بودی، دوست داشت حافظش رو از دست بده به اینجا برسه که اسم بچه خودش رو هم یادش نیاد؟ اون ورزشکار دوست داره که قدرت و قوت بدنیش رو از دست بده، ضعیف بشه، زیر دست بشه؟ والذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارند دست خدا رو باز میبینند. دست خودمون رو بسته ببینیم برادر، به پشت بازو، به نمیدونم ماشین و خونه و پول حساب بانکی و به این چیزهای پفکی که دل بستی دل نبند. بیا دل تو یه جایی ببند که محکم باشه، اسقسدار باشه، پشتت رو به کوه قاف بده. کجاست اون جایی که باید پشتت رو بدی که کوه قاف نام گرفته؟ اونجا سلطنت خداست، اونجا جایگاهی است که اگر به اون نقطه توکل کنی، توجه بکنی، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. چقدر دست خدا بازه، چقدر بدا می کند، انقدر که موسی علیه السلام تو بیابان در حال فرار از فرعون و عملش بود، تو بیابان از شدت سرما دید زن و بچهش دارن می میرن. گفت اینجا بمانید، من برم این نزدیکی های آتشی پیدا کنم برای شما بیارم، یه چوب خشکی هیزم بیارم آتش بزنم، از سرما نمیرید. موسی میدانست میخواهد پیامبر و نبی شود، اما فکر میکرد مثلا 50 سال دیگه این اتفاق قراره بیفته. خوب دقت بکنید، خدای ما امام صادق علیه السلام فرمود این خدا رو باور کن، به این خدا اعتماد کن. خدای ما خدایی است که وقتی موسی رفت آتش بیاره برای اینکه از سرما زن و بچه‌ش نمیرند، آتش براش تبدیل شد به میقات. جبرائیل نازل شد یا موسی همین الان نبوت پیدا کردی، مأموریت بهت دادم، برو بنی اسرائیل رو نجات بده. خدایا تو گفته بودی 50 سال بعد، امشب اراده کردم که این اتفاق بیفته، کی میخواد بگه چرا در مقابل خدا؟ انهم یرونه بعیدا، اونهایی که ایمان به این خدا ندارند این رو بعید میدونند، دور میدونند. مصداق اتمش رو امام صادق علیه السلام میفرماید ظهور مهدی ماست. اونانی که گمراهند، ایمان به غیب و قدرت خدا ندارند، ظهور مهدی رو دور می دانند. اونهایی که ایمان به قدرت خدا که در لحظه می تونه خدا امر کنه، بدا کنه، تغییر بده سرنوشت رو، ایمان دارند، نراه و قریبا، نزدیک می بینند ظهور رو. همه اینها رو گفتم برای اینکه با توجه طلب کنیم، دعا کنیم، الان فرج امام زمان رو نه به عنوانی امریکا، حالا نمیدونیم 1000 سال آینده 2000 سال آینده، نه برادر، وقتی دست بلند میکنی دعای فرجه. فرج یعنی گشایش تو اون لحظه، باز شدن گرهی که تو کارته. تو اون لحظه امید داشته باش، خدا همون لحظه جزو آداب دعاست. تو درسنامه دعا گفتم اینها رو. مؤمن وقتی دستش رو میاره بالا حاجتش رو دور میبینه یا نزدیک؟ چقدر نزدیک؟ دم در وایستاده. کلام امام صادقه. وقتی دستتو بالا آوردی، اگه ایمان به این خدای گره گشا داری، حاجتتو دم در ببین. یعنی که دست آوردی بالا، یعنی بیا تو، حاجت منو بده. این طور ببینید. اما این به معنای این نیست، برای قبل از سخنرانی داشتم برای دوستانم میگفتم، قرار نیست طلبکار خدا باشیم، ما قرار طلب کنیم، گردن کج کنیم، دست دراز کنیم، اما طلبکاری قرار نیست بکنیم. حالا اگه با این توجه دعا کردی، دستت رو که آوردی بالا، حاجتت رو دم در دیدی، با این توجه طلب کنیم، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی من حد. هیچ یک از اون شرایط، سوال خوبی فرمودن برادرمون، هیچ یک از شرایطی که فرمودن به عنوان مقدمه ظهور یا نشانه ظهور، خوب دقت بفرمایید، هیچ یک از اون شرایط حتمی نیست. خدا خواسته. یعنی چی حتمی نیست؟ یعنی گفتن قبل از ظهور باید مثلا گرانی شود، قبل از ظهور سفیانی باید خروج کند، قبل از ظهور دجال باید ظاهر شود، قبل از ظهور صیحه آسمانی بیاد، قبل از ظهور خسف بیدا شود، قبل از ظهور خراسانی قیام کند، قبل از ظهور، قبل از ظهور، قبل از ظهور. خوب اینو گوش بدید، سوال خوبی آج آقا فرمودن، همه استفاده بکنیم. هیچ یک از نشانه هایی که برشمردند، چه نشانه های حتمی ظهور، چون دو دسته نشانه داریم، نشانه های حتمی که حتما گفتن تحقق پیدا میکنه، و نشانه های غیر حتمی، گفتن شاید تحقق پیدا بکند، شاید پیدا نکند. هیچ یک از شرایط و نشانه های ظهور حتمی نیست. الان عرض میکنم، اجازه بفرمایید. یک روایت یادگار حفظ کنید، اینو برای دوستان دیگه، آشنایان دیگه، فک فامیلتون، عزیزان دیگه ای که براشون سواله پاسخ بدید. فرد آمد خدمت امام جواد الائمه، فرزند آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام. سوال کرد ابن رسول الله، ما در روایات اجداد شما برای ظهور مهدی نشانه هایی رو میبینیم، این نشانه ها برخیش گفتند حتمیه، یعنی حتما کلام مثلا پیغمبره، من الحتم به این که سفیانی خروج کند، من الحتم به این که دجال ظهور کند، درست شد؟ ما یه همچین روایاتی داریم، آیا درسته روایات حتمی؟ امام جواد فرزند آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، ما یک همچین روایاتی داریم، آقا اینها درسته یا نه؟ حضرت فرمودن به چه معنا؟ به معنای اینکه از اجداد ما صادر شده برخی این روایات، بله درسته. طرف از خواص شیعیانه، خوب دل بدید توجه بکنید، از خواص شیعیانه، عرضه داشت ابن رسول الله، در این روایاتی که ما داریم مثل خروج سفیانی، خروج دجال، خسف بیدا، نمیدونم چه جنگ های چنین و چنان، آیا احتمال دارد خداوند در علائم ظهور و نشانه های غیر حتمی، نه حتمی، در علائم ظهور، علائم غیر حتمی بداء کند، یعنی اون اتفاق حاصل نشه؟ امام جواد علیه السلام فرمودند بله، بله. بسیار خوب، این مال دسته اول، علائم غیر حتمی. یا ابن رسول الله، شما با این ادعا و جایگاهی که برای خدا در بحث بداء داشتی، به اینکه هیچ چیزی دست خدا رو نمیبنده، هیچی، حتی قول خودش، حتی قول خودش، من به شما قول دادم صبح ساعت 8 صبح یه جایی قراری داشتیم با هم، نیومدم، درسته؟ به من میگن بد قول، وفای به عهد نکردم، حق مؤمن رو زیر پا گذاشتم، بده کار شما هست، درست شد؟ بله. اما پدر شما گفتش که اگر مثلا فلان کار رو انجام بدی، من 2,000,000 تومان بهت میدم. شما انجام دادی، 2,000,000 رو نداد، شما حق اعتراض داری؟ چرا؟ پدره، چرا؟ ولایت داره. خدا گفت، خوب دقت کنید، ما یه بحث خیلی سنگینی رو به زبان خیلی ساده میخوام بگم، خدا فرمود هر کس که بندگی من رو بکنه او رو به بهشت میفرستم، درست شد؟ مالک بهشت کیه؟ مالک من و شما کیه؟ مالک عرش و فرش و زمین و آسمان کیه؟ روز قیامت شد، رفتیم، خدا فرمود بفرما داخل جهنم. بابا من هر چی تو گفتی گوش کردم، گفتی حرام نخو، گفتی دروغ نگو، گفتی فلان نکن، فلان نکن، انجام دادم، بفرما تو جهنم. حق اعتراض داریم؟ نداریم. املک اونه، نه فقط مالکه، املک، درست شد؟ چرا پیغمبر خاتم، امیر مؤمنان، تو نمازها و عبادتهاشون مثل چوب خشک می لرزیدن، با صورت رو زمین می افتادن؟ مگه گناهی کرده بودن؟ بله؟ مگه معصوم نبودن؟ از چی می ترسیدن؟ از این که دست خدا رو انقدر باز می دیدند که روز قیامت بشه خاتم الانبیاء، گل سرسبد خلقت، شخصیتی که به یمنهی رزق الورا، شخصیتی که لولاک لما خلقت الافلاک، روز قیامت حاضر بشه خدا بگه که بفرمایید جهنم. ان الله علی کل شیء، وقتی کل شیء گفتی و قید نداشتی، یعنی احتمال این که به پیغمبر هم روز قیامت بگی خودتو، هر کسی که به تو ایمان آورده برید تو جهنم، اختیارش رو. این یکی از مهمترین نکات معارفی عقاید ما در مکتب اهل بیت. من به زبان خیلی ساده گفتمش، اینو من 6 ماه طول میکشه درس میدم برای شاگردان، بازش بخوام بکنم، خیلی لوری گفتم. یعنی رحمت للعالمینی که همه لنگ شفاعت او هستند که به بهشت بروند، خودش ناامن، خوف دارد. حالا ببین من و تو در مقابل خدا چجوری باید خوف داشته باشیم. خوف دارد نکند خدا روز قیامت موقع حسابرسی اعمال بگوید تشبه بر جهنم. سید الشهدا برادر فیلم بازی نکرده، سناریو نبوده. وقتی روی کوه عرفات، تپه عرفات زجه میزند، راوی میگه مثل به قول ما میگن به پهنای ناودون، به پهنای صورت اشک میریزه. الهی عدل که مهلکی، خدا عدالت تو حسین ابن علی رو هلاک میکنه، نکنه با عدالتت با حسین برخورد کنه. روشن شد؟ این خدا. یا ابن رسول الله یا جواد الائمه، این روایاتی که نشانه های ظهور مهدی رو میگه غیر حتمی است، آیا احتمال داره انجام نشه، بدع بشه درش؟ بله. یا ابن رسول الله، دسته دوم محکم ها، اونهایی که روایت حتمیه، پیغمبر فرمود من الحتم خروج السفیانی قبل ظهور المهدی، من الحتم حتما دجال ظاهر خواهد شد، من الحتم خروج خراسانی، من الحتم صیحه آسمانی، من الحتم خسف بیدا. یا ابن رسول الله، آیا احتمال دارد خداوند اراده کنه این علائم حتمی هم که گفتن حتما قبل از ظهور مهدی چنین و چنان می شود، اینها محو بشه، بدا بشه؟ امام علیه السلام فرمودن بله. بیست سال پیش یه مقاله نوشتم، یه کسی از اساتیدم سرنخشو بهم داد، یه مقاله نوشتم اون موقع تو روزنامه همشهری جاب شد، که منتظر ظهوریم یا نشانه های ظهور. مثل اینکه ملت بیشتر دنبال نشانه های ظهورن. چشم انتظار ظهور باش برادر، نه نشانه های ظهور. دیدم اخیراً باز خیلی باب شده، هی این ور اون ور دیدم تو تریبونا این طرف و اون طرف، که آی مژده بدم به شما که نمیدونم پیره مردا، جوونا که هیچی، پیره مردامون هم انشالله امام زمان رو میبینن، ظهور انقدر نزدیکه. ها برادر، اینکه ظهور رو نزدیک ببینیم خیلی خوبه ها، گفتم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، اما وعده اگه دادی که پیر مردم دیگه میبینند امام زمان رو، برادر تو هم داری وقت تعیین میکنی برای ظهور. کذب الوقاتون، توقیع امام زمانه، دروغ میگن وقت گذارندگان برای ظهور. به یکیشون گفتم آقا ما وقت تعیین نکردیم، گفتم ببخشید وقتی داره به پیرمردی که پاش لبه گور 85 ساله است میگی شما ان شاء الله به زودی چشمت به جمال آقا روشن میشه، زود هست که حضرت ظهور بکنه، این یعنی چی؟ یکیشون یه دفعه گفتش که چطور، گفتم یه خاطره برات بگم وسط این سوال شما، اینو نکته است دارم میگم در قالب خاطره. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، ایشون 100 سال قمری عمر کرد، قمری 100 سال عمر کرد. ایشون برای من تعریف میکرد، میگفت من دوره‌ای که نوجوان بودم 13-14 ساله، یه منبری بود اینجا، اسم نمیبرم، یه منبری بود، سر منبر چه حالی داشت، چه سوزی داشت، و هی میگفتش که جوونا این خط، این نشون، شماها قبل از این که به سن میان سالی برسید امام زمان ظهور میکنه. خوب دقت بکن، کی میگفت اون بنده خدا؟ استاد ما 100 سال قمری فوت کرد، عمر کرد، چند سال پیش فوت کرد. این قصه مال چند سال پیش میشه؟ 90 سال پیش، درست شد؟ میگفت امام زمان به زودی میاد و شماها چشمتون به جمال آقا روشن میشه، درست شد؟ گفت خودش که مرد، پیره مردایی که پای منبرش بودن مردن، میان سالهایی که پای منبرش بودن 50 سال 60 سال 40 سال مردن، ما که یه الف بچه بودیم دیگه مرد. امام زمان هم نیامد. کذب الوقاتون، کسانی که وقت تعیین میکنن برای ظهور امام زمان تکذیب کنید، دروغگو هستن. دقیق فرمودی؟ آی جوونا که هیچی، پیرمردا، پیرمرداتون هم میبینن. برادر کجا؟ کی به شما چک سفید امضا داده؟ خدا قول داده به شما؟ ما ظهور رو نزدیک میبینیم، اما نمیگیم کی. عمر شما میرسه یا عمر من میرسه یا عمر حاج آقا میرسه، ما نزدیک میبینیم. امیدوارم همین امشب، انقدر واقعا دلم روشنه به اینکه دست خدا باز است، همین امشب ظهور اتفاق بیفته. اما وقت تعیین نمیتونی بکنی. یبن رسول الله، حدیث جواد الائمه برگردیم. آیا احتمال داره در علائم حتمی ظهور سفیانی، دجال، سید خراسانی، خسف بیدا، صیحه آسمانی، در اینها 313 نفر، در اینها احتمال دارد که بدا اتفاق بیفتد و بدون اینها ظهور اتفاق بیفته؟ امام جواد علیه السلام فرمودند بله. الله اکبر، یعنی خدا را به دست بازی دعا کن برای ظهور، نه دستش بسته. یعنی چی؟ یعنی میگم یه وقتی تو ملت هنوزم هست روز جمعه روز ظهور امام زمانه. کی گفته برادر؟ کی گفته؟ اگه روز جمعه روز ظهوره، ما امشب رو دعا کنیم، ولی اگه فردا آقا تشریف نیاورد، حداقل هفته دیگر رو راحت بچسبیم به دنیا، چون تا جمعه بعد که نمیاد. در حالی که امام صادق، زبان صادق خدا فرمود یعتی، حضرت مهدی می آید چگونه؟ بغتتن، ناگهانی، زمانی که اصلا منتظرش نیستی. جمعه که همه منتظرن. یعتی بغتتن، یا شب یا صبح، شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، اول ما، وسط ما، آخر ما، اول سال شمسی، آخر سال شمسی، وسط سال شمسی، روز عاشورا، روز تاسوعا، روز اول محرم، روز اول صفر، روز هیچ زمانی ندارد، هر موقع اراده کند خدا ظهور میکند. ربطی به جمعه و شنبه و روز عاشورا و روز تاسوعا ندارد. اینا رو میگم چون همه روایت داریم. ما روایت داریم که روز ظهور روز اول فروردین نوروزه، روایت داریم روز عاشوراست، روایت داریم در کعبش اختلافی نیست، ظهور رو گفتن از کعبه است. اما روزش رو، اول روز سال، اول محرم، اول نمیدونم شوال، اول اعیاد، روز عید قربان، روز عید فطر، روز عید قدیر، همه رو گفتن، روایت ها. اما اونی که مهمه برادر، منتظر ظهوری یا نشانه های ظهور؟ اگه منتظر نشانه های ظهوری، کلاهت پس معرکه است. چرا؟ چون جواد الائمه فرمود خدا میتواند و احتمال دارد این کار را بکند، نشانه های حتمی ظهور رو هم به قول ما بپیچونه. به موسی گفته بود 50 سال دیگه میخوای مبعوث بشی؟ شب رفت آتیش بیاره برای زن و بچه، گفت مبعوث شدی. یالا خداست مالک. پیغمبرش، گل سرسبد خلقتش، عبده و رسولهش، روز قیامت میخواد حسابرسی بکنه، حسابش هم رسید، دید فقط خیر و نور تو نامه عملش خوبه، بفرماید تشریف ببرید جهنم. میشه؟ بله، احتمالش هست. این خدا رو باید بپرستی. ان الله على كل شيء، كل شيء، قید نداره که این کارو نمیکنه یا این کارو نمیتونه بکنه. یا ابن رسول الله، جواد الائمه، با این اوصافی که گفتید، پس خود ظهورم ممکنه بدا بشه، اصلا امام زمان نیاد. ها، سوال خیلی لطیف و تیزه. احتمال داره خود ظهور امام زمان هم کنسل بشه، اصلا خدا بگه نخواستیم، اصلا قیامت برپا بشه همین جوری بدون ظهور. امام علیه السلام فرمودن خیر. چرا آقا؟ چرا همه اونها میشه بدا بشه ولی این یکی نمیشه؟ حضرت فرمودن لعجل آن که وعده ظهور از میعاد است وعده نیست، میعاد است. و آقا از قرآن هم دلیل دارید برای اینکه ظهور حتما اتفاق میفته؟ بله، ان الله لا یخلف المیعاد. میعاد یعنی اون وعده حتمی، قیامت. ما دو قیامت داریم، در روایاتمون هم هر جا گفتن قیامت باید بررسی بشه، قیامت صغرا یا قیامت کبرا. قیامت صغرا روز ظهور امام زمان است، همه چیز رو کن فیکون میکنه، این همون نشانه هایی که برای قیامت گفتن، همون کارهایی که در قیامت اتفاق میفته صورت میگیره در یه اشل کوچکترش روی کره زمین. قیامت کبرا مال جمیع خلایقه، ولی قیامت صغرا مال روی کره زمینه. اینا مهمه که بدونید، اینا عقاید ماست. پس ظهور امام زمان آیا ممکنه درش اصل ظهور بدا بشود؟ خیر. چرا؟ چون ان الله لا یخلف المیعاد. اما حتمی ترین نشانه های ظهور آیا ممکنه بدا بشه؟ بله. پس برادر چشم انتظار نشانه های ظهور نباش، چون شاید هزار سال دیگه هم نشانه نیاید. اما چشم انتظار ظهور باش. کی؟ جمعه ها. از کی باید بپرسم که این منتظر باشیم؟ بریم در خونه با صادق آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. زبان صادق خدا باید بگوید کی چشم انتظار ظهور باش. بریم در خونشون. بسم الله یبن رسول الله، ما چه روزی از هفته یا چه روزی از سال چشم انتظار ظهور آقازاده شما باشیم که بیاد دنیا رو پر از عدالت کند؟ گوش کنید. توقع، کلام امام، توقع امر صاحبک، منتظر ظهور صاحبت باش. کی؟ جمعه؟ نه. شنبه؟ نه. اول ما؟ نه. آخر ما؟ نه. کی؟ توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، شبان روز چشم انتظار و منتظر. منتظر، منتظر را نه، مثل من به همه کار و زندگی و همه چیم برسم شب جمعه هم فقط هیئتم رو بیام. نه، منتظر. اگه وعده کرده باشه رفیقت، دوستت، نامزدت، پسرت، پدرت وعده کرده باشه ساعت 8 قرار بوده بیاد اینجا یه کار مهم میداره، الان چنده برادر؟ 20 دقیقه به 9، یه رو به 9 داره میشه، درسته؟ 8 قرار بوده بیاد، کار مهم سر ساعت باید صورت بگیره، نیومده. میشینیم همینجا گپ میزنیم، را میفتیم دمه در، هی در رو وا میکنین سر کوچه، ته کوچه، دور در رو میبندی میایی تو، نمیتونی بشینی، راه میری، رو دستت میزنی، چرا نیمد؟ این قرار مهمه، این ساعت 8 قرار بود بیاد. رو پا بند نمیشی، دوباره میری سر کوچه، را پیاده را میفتی سر خیابون، از این اون میپرسی آقا این پدر ما قرار بود بیاد اینجا، نکنه اتفاقی افتاده، تصادف نکرده باشه، طوری نشده باشه، این بچه ما قرار بود این موتوری نزده باشه بهش. توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، شبان روز، نه شب یا روز، نه شبان روز، کل لحظتن فی هذه ساعه و فی کل ساعه، منتظر باش. چجور منتظر؟ اینجوری که گفتم، نه اینکه صبح که میریم سر کارو درگیر کاریم و شب هم میایم خونه پا تلویزیون و درگیر تلویزیون و زن و بچه ایم و ما چیمون برادر منتظره؟ چه نشانه ای داریم از انتظار قدرت خدا؟ کجامون منتظره؟ توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، دقت فرمودی؟ این چنین چشم انتظاری دستور امام صادقه، دستور امام صادق علیه السلام. اومد یکی از اصحاب میگه وارد شدم بر جعفر ابن محمد صادق، دیدم که یه توماری جلوش بازه، یه کتاب بزرگ جلوش بازه. روی این کتاب به این صورت که میگم نگاه بکنید، حضرت دو دستشون روی زمین گذاشتن، سر صورت رو کتابه، به پهنای صورت دارن اشک میریزن. سلام کردم حضرت، سرشون رو که آوردن بالا، چشمان امام صادق دیدم مثل دو کاسه خون، سرخ شده، قرمز شده، اشک داره میاد، نتونست جواب سلام من رو بده. ابو بصیر راوی میگه از حال امام صادق من بدون اینکه بپرسم چیه چی شده حالم بد شد، منم زدم زیر گریه. یه چند دقیقه گریه کردیم با هم، از گریه شدت نمیدونم چه شده، آقا کسی مرده، طوری شده، هیچ. انقدر حال امام منقلب بود، حال من بد شد، منم زدم زیر گریه. یه چند دقیقه گریه کردیم، یواش یواش حضرت آروم شدن، منم آروم شدم. تازه بعد مثلا یه ربع که گریه کردیم، منم گفتم یا ابن رسول الله چی شده آخه، از چی انقدر خون گریه میکنی؟ حضرت فرمودن که ابا بصیر، در کتاب جعفر، کتابی که مال مادرم فاطمه زهراست، داشتم نگاه میکردم، اخبار گذشته و آینده همش تو این کتابه. رسیدم به عصر غیبت فرزندم مهدی، دیدم مصیبت هایی که بر فرزندم مهدی می رود روم. داشتم مطالعه می کردم چقدر دل فرزندم خونه در عصر غیبت. از چی ابن رسول الله دل امام زمان می شکند و خون است؟ از فجایعی که بر سر شیعیانش می آورند، پدره نمی تونه ببینه، انقدر دلش خونه، دلش پلدرده، پرغصه است که سر به بیابان میگذارد، تو بیابان درد دل و نجوا میکند، از حوادثی که برای دوستان و شیعیانش به سر اونها میاد، حالش ناجوره به قول ما. از اونها رو داشتم مطالعه میکردم، چطور فرزندانش صبح ایمان به غیب دارن، شب ایمان به غیب ندارن. شب ایمان به غیب دارند، صبح ایمان به غیب ندارند. اینها رو مطالعه کردم، حالم منقلب شد، بر مظلومیت و غربت فرزندم مهدی دارم اشک میریزم. منتظر دیگه، ما منتظریم. برادر منتظر نشونه داره، اولین نشونش اشک چشم در فراق یار، دومین نشونش حرکت دنبال یارش بگرده، سومین نشونش اینه به هر کسی رسید بگه از یار ما چه خبر، کجاست، خبری داری از پسر فاطمه. چهارمین نشونش اینه که بره جار بزنه، معرفیش کنه، از غیبت از غربت درش بیاره. کدوم ما این کار رو میکنیم؟ چی کار کردیم برای تبلیغ امام زمان، برای معرفی امام زمانمون؟ ابو بصیر اینها رو خوندم، شرح حال شیعیان او رو، اینکه چه بر دل امام زمانشون میگذرد، حالم منقلب شده. بحثمون فراموشمون نشه، یک جمله بگیم و دعا بکنیم. امام زمان علیه السلام یکی از جهاتی که باعث میشه، یکی از جهات، 200 دلیل داریم برای دعا برای سلامتی امام زمان. ما چند وقت شروع کردیم، چند ماه شده، رو دلیل پنجم ششمیم. یکی از دلایلی که باعث میشه زیاد دعا بکنیم برای سلامتی امام زمان و تعجیل ظهورش، حق عالم بر متعلمه. عالم بر متعلم حق داره، گفتم حق عالم از حق پدر بیشتره، از حق پدر بیشتر. خاطرتون هست حدیث امام سجاد علیه السلام به اون کسی که قاتل بود، پدر یک کسی رو کشته بود، حضرت فرمود این حقی به گردن تو نداره، عفوش کنی؟ گفت نه، چه حقی؟ حضرت فرمود فکر کنی یه ذره. گفت من جوون بودم، چند تا شبهه برام بود راجع به خدا، توحید، این شبهات من اومدم از این پرسیدم، این در حد چند جمله به ما جواب داد، جواب ما را داد، شب همون رفت شد، حق دیگه ای نداره. امام سجاد علیه السلام چی فرمودن؟ بله؟ نه پدر پدرت. اگه 7 میلیارد جمعیت روی زمین همه پدر و مادر و خواهر و برادر تو بودند و این همه اونها رو به قتل رسونده بود، تو حق قصاصش رو نداشتی. حق عالم بر متعلم. تو حق قصاص نداشتی، باید عفو میکردی، چون حق او بزرگتر است از حق همه پدرها و مادرها. اگر بگیم همه پدر و مادر تو بودن، خوبه، همه مردم روی زمین پدر و مادر جناب عالی، همه رو این کشته، 7 میلیارد نفر رو این کشته، شما حق قصاص نداری. حق عالم بر متعلم. وقت برادر، عالم تعریف اصلیش چیه؟ یعنی کسی که بر احوال من از خود من آگاه تر است. انا غیر مهملین لمراعاتکم. توقیع امام زمانه دیگه. ما توجه به شما رو مهمل نگذاشتیم، بی توجه به شما نیستیم. ولا ناسین لذکرکم، یاد شما رو از خاطر نمی بریم. اگر این چنین بود، یاد شما رو از خاطر می بردیم، تا الان ریشه شما رو کنده بودند وهابیت و طالبان و داعش و این همه دشمن خونیش، تشیع و مملکت امام زمان، ریشتون رو از خاک کنده بودن. ما توجه به شما داریم. عالم دیگه احاطه داره. احاطش به من از خود من بیشتره. یه خانومی است به نام حبابه، از مخلصین سید الشهدا است. یه زنه ها، شیر زنه، ولی این هر روز میومد احوال امام حسین رو میپرسید از خانوادهشون. آقام چطوره؟ آقامو ندیدم، دلم تنگ شده، یه نگاه بندازم سید الشهدا رو ببینم، سلامی عرض کنم، برم دنبال زندگی. یه دو سه روز پیداش نشد و حضرت فرمودن که حبابه پیداش نیست. برادر، آداب اجتماعی رو ببین، آداب ملاقات رو ببین، آداب ارتباط با برادر و خواهر مؤمن رو ببین. حضرت فرمودن خانم حبابه پیداش نیست. خانمشون فرمودن که مریض بنده خدا، چند روز خونه افتاده. اه چرا نگفتید به ما؟ با دو سه تا از خانم ها و اینها بلند شدن، حضرت سید الشهدا فرمودن بریم دیدن حبابه. آمدن دیدن حبابه و این از ذوق از جا بلند شد، مثل فنر پرید. یا ابن رسول الله، شما قدم سر چشم من گذاشتید، شما چرا تشریف آوردید؟ حضرت فرمودن که حبابه تب داشتی، چرا به ما نگفتی، خبر ندادی؟ گو آقا جانم به فدای شما، من خبر بد برای چی به شما برسونم؟ کی به شما گفت من تب کردم؟ ظاهر قضیه کی گفت؟ همسر سید الشهدا. اما امام حسین فرمودن حبابه، آیا نمیدانی که هر یک از دوستان ما تب کند، ما به یاد او تب میکنی؟ یه خوشحالی، خبر خوشی به یکی از شماها برسد، ما دلمون شاد میشه. برادر دیدی یه وقتایی غمگینی، ناراحتی، پکری، یه دفعه حالت عوض میشه، شاداب میشی، خوشحال میشی، بدون دلیل، بدون دلیل. داریم که اگر عزیزی که به تو از نظر روحی خیلی نزدیکه، اون یه خبر خوشی بهش برسه، تو هم شاد میشی، بدون این که بفهمی چی بوده جریان. بالاتر بگم، مؤمنین خالص کسانی هستند که یک مرتبه دلشون میگیره یا یه مرتبه دلشون شاد میشه. چرا یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن وقتی به امام زمانشون یه شادی میرسه، ترشح اون شادی به روح مؤمن هم میرسه، یک مرتبه شاد میشه. یا ابن رسول الله، چرا عصر جمعه، غروب جمعه که میشه، دل ما میگیرد؟ برای آنکه، لاجل آنکه امام زمان از صبح جمعه لحظه شماری می کند، خدا اذن می دهد یا نمی دهد، تا بعد از ظهر چشم انتظاره. وقتی خبری نمیشه، دلش می گیرد. شدت قربت دل امام زمان انقدر می شود که تسری پیدا می کند به دل محبان و دوستانش. اونها هم عصر جمعه دلشون می گیرد. حبابه، ما احاطه داریم احوال بر احوال شما، خیال کردی ما نمیدونی؟ یبن الحسن تو احاطه داری بر خلوت ما، بر جلوت ما، علامی به قیوب ما، احاطه داری به نامه عمل ما. هر دوشنبه عصر، هر پنج شنبه عصر نامه عمل ما به دست تو میرسد. نگاه میکنی به نامه عمل من روسیاه در این هفته، اگه کار خیری ببینی خوشحال میشی. یه پدر کارنامه بچهشو بدن بگیرنم فلان درس شده 20، باری کلا خدا خیرت بده، خدا عزتت بده. یه نگاه بکنی ببینی نمره های بعدی رو 8، 7، 5، 4، 6 پدره سرش میفته پایین. عزیزان من، نامه عمل ما مثل امروز غروب دست حجت خدا رسید. نگاه کرده، ناراحت شده از کارهای زشت ما. عالمه، علامه، احاطه داره بر ما، حق به گردن ما داره، اما فقط علامه به این که این کار رو بکنه نه، شرمگین و شرمسار میشه در درگاه خدا. دست به دعا و استغفار بلند میکنه در حق گناهکاران شیعیان و محبانش. خدایا اینها به اتقاء محبت ما غلطکاری کردند، از اعمال خیر من بردار، در نامه عمل اونها بگذار اینها پاک و پاکیزه بشه. چون این کریمانی هستند امام زمان ما. وقت این دعا نمیخواد، تشکر نمیخواد، قدردانی نمیخواد، این احسان کمترین کاری که میتونیم بکنیم برادر. در مقابل این احسان ما سلامتی و فرجش رو دعا کنیم. چرا؟ چون این پسر همون کریمی است که حتی در گودال قتلگاه که افتاده بود و شمر جالسون علی صدره، امام باقر علیه السلام فرمودند رو کرد به شمر ملعون، گفت ای شمر لحظه ای دیگه تیرها رو بر بدن من میبینی، تعداد زخمها رو میبینی بیشتر از تعداد ستارگان آسمانه، لحظه ای دیگه من از دنیا میرم، تو مگه مرگ منو نمیخواستی؟ چند لحظه صبر کن، من از دنیا میرم، اسم تو ثبت میشه به عنوان قاتل من، ولی تو دست به خنجر نبر. اگر نبردی من حسین ابن علی روز قیامت جلو جدم من شفاعتت میکنم، تو رو با خودم به بهشت میبرم. کریم من اولاد الکرام، امام زمان پسر همچین آقایی است. اما دلها بسوزد برای اینکه اون خبیث ملعون حیا نکرد، خنجر کشید بر اون خنجر گذاشت، اما گفت وقتی که بیرون می آمد از اون گودال دیدن دستان ملعونش می لرزد. تو کار خودت رو کردی، چرا دستانت می لرزد؟ صدای مادرش فاطمه را شنیدم، وقتی سر او رو داشتم جدا می کردم، ناله فاطمه به آسمان بلند بود، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، اللهم عجل ولیک الفرج، بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، امام راحل، همه را سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و مملکت اسلامیمون رو زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. شهدای ما همه را غریق رحمت بفرما. مریضا لباس عافیت بپوشان. عاقبت امر ما در خدمت گذاری به دین و آیینت ختم به خیر بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.